أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. عنایت دارید که این آیه در ادامه آیات قبل حرفش اینه که شرایط ایجاد یک تاریخی که اسلام میخواد ایجاد کنه فراهمه، در اون حد فراهمه که فرمود تا اونجا برین جلو که حتی اونایی که میگن ما مستضعفین فی الارض بودیم نتونستیم اقدام کنیم، بهشون بگون که این خبرها نیست، نه باید اقدام میکردین. آیه 97 دقت کردید، میفرماد که ان الذین توفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، اونایی که ملائکه وقتی که میخواد بگیردشون و ظالم بودن. چرا ظالم بودن؟ دقت کنین، قالو فیمه کن تو، ملائکه میگن خب شما کجا بودین تو دنیا؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض. خیلی آیه خوبیه برای زندگی امروزین ما. میگن ما مستضعف بودیم، کار ازمون نمیاد. قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجر فیها. این حرفا چیه؟ مگه نمیتونستین از ذیل سیطره ظلم درآید؟ این کاری که میتونستین بکنید. علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. فاولئک وقتون دعایه. این شرایطی بوده است که افراد میتونستن از زیر سیطره ظلم درآن ولی تحمل میکردن، موافق نبودن با ظلم ولی تحمل میکردن. با چه شرایطی که میتونستن بیان بیرون از این قضیه؟ حالا آیه بعدی مسئله را یه مقدار روشن میکنه. آخر آیه میگه فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیر. اینا جهنم جاشونه. اول اینا خوب متوجه بشین، این خیلی فکر بدیه که ما در ساختن نظام دینی حساس نباشیم. بلایی که دنیای مدرن سر ما آورد این بود که بنیانگذارش جان لاک، جان لاک انگلیسی، میگه که بذارید دینداره دینداری بکنند ولی مناسبات اجتماعی و اقتصادی رو دست بگیرید. یعنی نظام مال ما باشه، مدرنیته میگه، ولی عبادات فردی مال خودشون. و اینا جا انداختن. یعنی امروز در کشورهای اسلامی این تقریبا جا افتاده است. این آیه میگه این یعنی چی؟ شما باید نظام دینی داشته باشی. حالا شواهدش هم بعد خود آیات بیشتر روشن میکنه. نظام دینی نمیشه که آموزش و پرورش ما غربی باشه، دانشگاه ما غربی باشه، نظام اقتصادی ما غربی باشه، بعد هم بگو ما نماز بخون ما بهش میریم. میگه فمأواهم جهنم، باید که از سیطره حاکمیت استکبار در بیاد. حالا چند شکل داره. یکیش وقت این آیات در کی اومده؟ وقتی که در مدینه شکل گرفته بوده است نظام دینی. اینا عرض کردم اینا در مکه بودن. بعد میگه نه، اینا حق ندارن در مکه بمونند و تحمل کنن نظام استکبار، بیان جلو. یه معناش دیگه هاشم اینه که نه، ما اگه میتونیم نظام خودمون رو دینی کنیم، خب دینی کنیم. این مسئله مهمیه. حالا بعد میرسید گاهی ما حواسمون نیست، فکر میکنین که اگر که اسم نظام دینی باشه حضرت امام فرمودن به چه دردی میخوره؟ باید مناسبات دینی باشه. مناسبات یعنی تعریف هایی که ما از خودمون، ازدواجمون، رفاقتمون بازاره میکنه، تعریف هایی باشه که دین مشخص کرده باشه. میگه اگه شما از این هجرت نکنه، اگه یادتون باشه قبلا از آیت الله جوادی را جملهشون عرض کردم، میفرمان هجرت معنوی داریم و هجرت ارضی داریم. گاهی باید از این نحو سبک زندگی درای خب باید فکر کنیم. بله، آیه بعدی میگه الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. یه عده خوب نه واقعا نمیتونند، اونا رو که بحثش جداست، اما هر کسی به اسم مستضعف و من نمیتونم تحمل کنه نظام استکباری را، میگه فمواهم جهنم و ساعت مسیر. بله، میفرماد اون الا کیا مستضعفین از رجال و نساء و ولدان، چون اینا بحث شده است مدرم سریع رد میشم، لا یستطیعون حیلا ولا یهتدون سبیلا، نه راهی دارن نه چاره ای دارن. حیله اینجا به معنی چاره است. وقت اینجاست که میگید حالا شما نمیدونید اینجا رو، من خواهش میکنم اون جلسه باب شما کردم دقت بفرما. گاهی خدا شرایطی رو فراهم میکنه که انسان میتونه تو اون شرایط تصمیمای بلند بگیره. یکی از اینا همین آیه صده میگه و من یهاجر فی سبیل الله، اگه کسی در مسیر الهی برای رضای الهی مهاجرت کنه، یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، این در این زمین به راه‌های مراقم گفتیم یعنی خاک نر، یعنی به راه‌هایی که سخت نیست زندگی در اونجا، و چیه سعم داره، برکت داره، در شرایط بسیار پا برکتی قرار میگیره. چرا اون هجرتی که باید بکنید به وقتش نمی کنید؟ حرفی نبا بگه بله و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، اگه کسی برای خدا حرکت کرد، از خونش اومد بیرون برای رضایت خدا و رسولش، ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله، حالا اومدی ما فوت کرد، به هر معنای فوت کرد، میگه اینا دیگه خدا اجرش به عهده میگیره. علامه طباطبایی اینجا یه بحث خوبی میکنن، یا چرا گفت خدا؟ فرمان در مقابل اراده مستقیم خدا هیچی مقاومت نمیتونه. یه وقت خدا میگه نماز بخونید، حالا ما یا مقاومت میکنیم یا نمیکنیم، اما یه وقت خدا به عهده میگیره دیگه کارا بکنه، این حتما کار عملی میشه. میفرماد که اگه کسی به این نیت که آقا من نمیشه که تحمل کنم نظام استکباری را، مهاجرت کرد، به هر معنای، این در تاریخ خودش یه معنا میده، امروز معنای دیگه میده، گاهی شما میبینید این معنا برای شما مصداق داره که یه حرکتی بکنید به سوی تعالی برتر، تعالی میگه اینا خدا اجرش خودش به عهده میگیره، نتایجش چی میشه؟ نمونه کمشه، شما نمونه خاصشه، نباید بگم کمشه، شما دیدید که ما در مقابل استکبار حضرت امام پیشبینی که نمی کردن چی میشه، فقط وظیفهشون رو انجام دادن، کسی باورش میمد که کار به اینجا برسه. این فقط میگن ما اون که باید بکنیم ما کوتاهی نکردیم. شما حالا بعدهنا معلوم میشه که جریان داعش چی بود و چی شد. خیلی حیفه که ما تو تاریخ هستیم که حالا نمیفهمیم چی شد، اونچنان ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. اصلا هنو نمیدونیم چی شده، آب فرامون گرفته از دنبال آبی، چه نقشه‌ای داشتن، چی شد؟ یعنی این همینه که خدا گاهی طور میاد به میدون. همه دون میدونیم تمام جریان استکبار و عواملش اینا رو بلدی دا، ولی برگردونید به جریان الهی نه سیاسی. اینا حساب کرده بودن. حالا شما این تیکشه حتما میدونید مثلا چرا ترکیه وارد شد، جدی هم وارد شد. یه سخنرانی همه آقای اردوغان اون روز نخست وزیر بود دیگه، صحبت کرد توی حزبشون، گفت داعش همون حزب الله ایران است و از این به بعد ما در منطقه حکومت خواهیم کرد. همین یه تیکش رو بگیرید، دیدین چه کمک های کرد که بالاخره اردوغان خیلی کمک کرد که با مرزش با سوریه باید. خب اینا حساب کردن که یه جریان خشن، یه اژدهای وحشی که هم چهره اسلامی که حضرت امام احیا کرده بودند و از بین میبرن. اینا رو که بلدین دیگه، در نهضت حضرت امام بسیاری کسایی که نه شیعه و سنی اصلا بیدین بودن، علاقه به اسلام پیدا کرده بودن، در حدی که اون خبرنگار، اون آقای انتشاراتی آلمان مصاحبه باش کرده بود، گفته ما سالها کتابهای تو انبارامون داشتیم راجع به اسلام و همطور داشت خاک میگه. خب تو این جریانی که انقلاب اسلام ده امام اومد به سرعت همش فروش رفت که چی میگه، به خصوص جریان سلمان رشدی را که امام آبادن ایشون میگه دست همون همه اومدن دیدن این آقا کیه. خب چی شد؟ اینا خیلی فهمیدن که عجب چه لطایفی تو دین خوابیده است. وقت اونجا هم که دیدین امام فتواش بود به هر پیغمبری کسی توهین کنه حکمش قتله، نه مسئله فقط نبی الله پیامبر ما محمد صلوات الله علیه. مسئله را فقط بدانید که این حضور خدا خاص است. خب مگه بچه های ما هجرت نکردن رفتن سوریه؟ خب نتیجه فقط وقع اجره علی الله، قبلش سمت یدره کل موت مگه نداره؟ میگه یه چیزا اجر اینا یعنی چه؟ مگه اینا نمیخواستن اسلامو از این از دست این اژدهای وحشی که هم چهره اسلامو از بین میبره هم یه میخ تیزی میشه تو پهلوی انقلاب اسلامی؟ خب اینا نمیخواستن بکنن. خب مگه این خونسا نشد دیگه؟ اینکه چهار تا داعش این ور اونور چهار تا بم میذارن که این مثل مجاهدین خلق مان دیگه منافقی، چه نتیجه میگه؟ این که دیگه تمدن ایجاد نمیکنه که. وقت ادامه آیه هم داشته باشی، و کان الله غفورا رحیما. بچه مسلمان آقا همیشه دنبال این قسمت آخره. شما اگه یخده با خدا انشالله بیش از همه منم رفیق بشم، همیشه دنبالم که خدایا دو تا کار با ما بکن. یکی این که شطور دیدی ندیدی، اینا میگن غفور. مغفر دیدی، مغفر میزن رو سرشون، یعنی چی؟ یعنی دیگه نبینیم سر طرف پیدا نباشه. اما دومیش رحیم، یعنی ما رو هم یواشکی ببر تو خلوت خانه خودت. این دومیش دقت، این مژده عجیبی است. اگه شما و من فکر کنیم ما شدیداً نیاز به همین داریم که خدا با ما غفور و رحیم بشه. خب چه کار میخوان بکنید؟ میگه روحیه این که باید از نظام فرهنگی فکری کفر درائید رو باید در خود زنده نگه داری. اینا میگن مهاجرن الالله و رسوله، یه نوع هجرت هست. حالا چه به تعبیر حضرت آیت الله جوادی هجرت معنوی، یعنی این سبک زندگی رفقا همینه، ما رو به جای نمیرسونه. تو فضا حالا پس فضا مشخص شد که چه فضایه. خب حالا تو دل این فضا یه احکامی هم میذاره. بحث چیه؟ میگه خب حالا که شما هجرت میخواین بکنید میرین یه جای دیگه، خب شما مسافرت میکنین دیگه، نمازتون چی میشه؟ نمازتون قصر میشه، شکسته میشه، میگه باشه. به پیغمبرم میگه چی؟ خب اگه اینا هجرت کردن و بدن شما باشون بودی، میخوان نماز قصر بخونن. خب از اونورم دشمن داره زیر چشی اینا رو نگاه میکنه، چطوری نماز بخونم؟ ولی میخونیم ولی خب پیغمبر دو تیپ بشن بچه ها، اسلحه به دست دو تیپ بشن. یه تیپ پشت سر شما، نمازم دو رکعت مثلا باید بخونن دیگه، حالا مثال میزن، پشت سر شما یه رکعت بخونه بعد شما ذکر رو ادامه بده. اینا بلند شن اسلحه هاشون هم ول نکنن، خضوع حضرک رو میرسیم و رکعت دوم خودشون بخونه. حالا دشمن نمیتونه حمله کنه دیگه، چرا؟ یه ده نصف اینا واسدن مواظبن. حالا اینا بیان عقب، حالا پیامبر هنوز در حال چی هست؟ ذکر نمون. حالا اینا بیان پیامبر بلند شند رکعت دوم رو بخونن. حالا اینا به رکعت دوم پیامبر چه کار میکنن؟ اقتدا میکنن، در رکعت دوم خودشون هم خودشون میخونن. تا این اینا عجیبه با، تا این اندازه باید تو جبهه حواستون جمع دشمن باشه که حالا خدا حل میکنه ما نمازم نمیخونیم خدا هم دشمن رو ناکون میکنه. این که اسمش دین نیست، این اسمش صوفیگریه. آیره دقت کنید، حضرت آقا در رابطه با حضرت امام فرمودن مکتب امام معنویت، عقلانیت، عدالت بود. عقلانیت میگه که باید حواس جمع دشمن باشه. آیاتو بخونید. اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. وقتی حرکت کردین، مسافرت کردین، این اصطلاح هست دیگه، وقتی میگن ضربتم فی الارض یعنی مسافرت کردین، حالا دیگه این بحث جناح معنیش گناه هست، اما این اصطلاح هست در جای دیگه، اینجوری دیگه چاره ای نیست اینجور بگیم که خب نمازتون رو شکسته بخونید، اگر که نگرانید که ضرر به شما برسد از طرف دشمن. یعنی چی؟ یعنی دشمن کمین کرده است با شما، نمازتون رو شکسته بخونید. ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا. این تیکش عجیبه، میگه بچه ساده نباش، کافر ذاتن با تو دشمنه، میخواد بهت بخنده میخواد نخنده. آیه رو نگاه کن ببین من از خودم در نیارم. میگه حتی نماز که میخوای بخونی این دو رکعت را حواست باشه. حالا نماز که میخوای بخونی اولا کم کوتاه بخون، بعدم حواست باشه دشمن داری. کسی که کافر است حتما با تو دشمن است. چرا نیم بینی؟ این مبینای آخرش نکته است، یعنی معلومه چشمو دم هستی که نیم بینی. یعنی کافر میخواد بگید که آقا ما نوکر شما، میخواد نگید ما بده از این آیه چیز یاد گیریم. این آقای رنگنون هست، مسلمونه، در این کتاب سیطره کمیت یه بحث خوبی داره، میگید اساسا جهان غرب، غربیه ما، فرانسه زندگی میکرده یه مدت، حتی بعد اومده مصر، ولی غربیه، متولد سوئد است، زندگیش هم فرانسه بوده ولی مسلمون شده. میگه اساسا فرهنگ غربی یعنی فرهنگ کینه به شما، یعنی به ما مسلمان ها کینه. بخونید کتابش هست سیطره کمیه. خب این از آیه قرآن داره میگیره، ما نباید تحقیق کنیم ببینیم نمیدونم فلان باشگاه های تحقیقاتی چه نقشا برا ما بکشن. نه، این آیه قرآن میگه آقا شما و اونا در نسبتی در این تاریخ هستین که ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا. حالا ببینید، حالا میفرماد که پیغمبر و اذا کنت فیهم، اگه شما بین این مسلمان ها هستین که دارن جنگ میکنن، دو جور جنگ، گاهی پیامبرا بودن، پیامبر بودن تو جنگ، گاهی هم نبودن. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه، خب براشون خودت نماز اقامه کن. فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا. خب تا وقتی که میخوای نماز بخونید فلتقو اینا بلند شن عده ای با تو نماز بخونن ولیخذوا اسلحتهم اسلحه‌هاشون هم بگیرن دستش نگردارن حالا شمشیراشون رو نگردارن حالا امروز به امروزش بیارین ببینید چی یعنی حواستون جمع باشه فاذا سجدوا وقتی که پس شما حتی تو نمازم که با پیغمبر دارید میخونید اسلحه‌هاتون عکس عکس یعنی گرفتن دیگه نگردارید اینقدر باید شما رو اسلحه‌هاتون باشید نگه دارید خب فاذا سجدوا وقتی رفتن به سجده فلیکونوا من ورائهم اونایی که واسدن نگاه میکنن فلیأت طائفتون اخرى اونا بیان که نماز نخوندن لم یسلو فلیسلوا معک اونا نماز بخونن دوباره ولیأخذوا حذرتهم و اسلحتهم بله که میدین یعنی باید و باید حذر رو اونجا جلسات قبل من کرد یعنی هوشیاری دشمن شناسی خیلی تعبیر قشنگه خب اینجا رو اگه یاد باشید ما اونجا به اینجا اشاره کن چون اونجا بود کزوه اسلحه اینجا داره میگه درسته که باید اسلحاتون هم دستتون بگیرید نگذارید زمین اما هوشیاری دشمن شناسی هم میخواد حذر یه معنیش مانع دیگه یعنی راه‌هایی که دشمن بر شما نریزد و حمله نکند را بشناسی حذرکم خب چرا حالا آیه را دقت کنید باقیشا ود الذین کفروا لا تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم کافر دوست دارد که شما از اسلحه دون و متاع دون هر چی می‌خوام بگیره مثلا خزینه شما غافل بشین فیمیلون علیکم میلتن واحده با یه حمله کاردونه بسازید پس حمله کنند معنی ظاهرش نه حمله کند بر شما چه حمله ای؟ حمله واحدی یعنی این که حالا شما می جنگید اون می جنگید یه رو شما پیروز میشین یه رو اون پیروز میشه نه اون میخواد شما یه کاری کنید که اسلحه ها رو بزنید زمین صوفی کردیدون روش کنه که آقا خدا حفظمون میکنه اونم با یه حمله بیاد کارو تموم کنه خب شما حساب کنید پیغمبر تو جبهه باشه مدد الهی باشه این آیه بیا یعنی چی؟ یعنی پیغمبرش هم که باشه باید اسلحه حفظ کنه پیغمبرش هم که باشه که خدا اینقدر مددش میکنه باید شما فکر دفاع باشی باید عقلانیت جنگی داشته باشین بله حالا میرسیم بله میفرمان دشمن امید به هدایت و مدد الهی ندارد شما داری ترجون من الله و لا یرجون میرسیم اما اینا به شما خیلی تذکر میده که دشمن که نمیشد که بهش اطمینان کنی شما باید حتی تو جبهه و جنگم اسلحه‌تون تو نمازتونم اسلحه‌تون نگه دارین در حتی وقت که پیامبر خدا جلوتونه بله خب تا اینجا درست شد که روحیه‌ای هست که ما دائم باید اسلحه‌مون رو حفظ کنیم برای زندگی حالا اون بنده خدا بیاد بگه که تعجب آدم میکنه بگه که نمیدونم آلمان اسلحه نداشته پیشرفت کرد اصلا آدم یه ذره تاریخ خب خود میدونید که در جنگ جهانی دوم که آلمان محکوم شد یکی از قوانینی که گذاشتن تحمیل به آمریکا آلمان کردن که حق ندارد که به اصطلاح یه ارتش مهیب داشته باشه این که دست خودش نبوده است جز چون آلمان شکست خورد تو جنگ جهانی دوم جز قوانین سازمان ملل بود آمریکا با انگلستان و فرانسه تحمیل کردن به آلمان خب این آیه را خوندن خیلی آسون تره آیه میگه که نه شما هیچ وقت نباید اسلحه ها نجاب دشمن دوست داره که به شما حمله کنه ود الذین کفروا کافر دوست داره که شما غافل بشید از اسلحه هاتون بله ان اسلحتکم خب میاد به تو حمله میکنه فیمیلون علیکم میلا واحدا اینجا یه سوال برای رفقا پیش میاد که خب چی کار کنیم تو این دنیایی که بالاخره اونجور کفر در میدان از شما و میخواین مقابله کنید آیا ازمون میاد مقابله کنیم اینا آیات میخواد براتون بگه که حتما از دون میاد. چرا؟ چون بناس شما اراده الهی را حاکم کنی. یه وقت پیامبری نیومده است، وحی نیومده است، دستوری به ما نداده است، ما سرمون درد نمیکنه با دنیا دعوا کنیم. اما یه وقت قضیه اینه که یه ولی الهی اومده است به میدون، متوجه شده است که وظیفه ماست، دارن اسلام رو نابود میکنن. صحبت سال 43 امام رو یادتونه، علمای نجف بداد اسلام برسید، علمای قم بداد اسلام برسید، اسلام رفت. امام از اون وقت حرکتش شروع کرده است و دیدیم که خدا مدد بهش رسید. یه صلوات بده. بله میگه حالا اسلحه ها دونه حفظ کنید، ولی تکلیف مالا یوتاق که نمیشه کرد که. میگه بله، این کان بکم اذن من مترن آکنتم مرضا انتزو اسلحتکم. خب حالا اگر که بارون اومده است دیگه نمیشه، خب هم برای دشمن نمیشه هم برای شما. و یا مریضی، حالا اونجا اسلحه ده بذاری زمین، اون تو اون شرایط خاص که نمیتونی، نمیخواد تکلیف مال و اتاق بکنه. حالا دوباره اینا داشته باشین. پس میگه طور نیست، این کانه بکن تو اونجا انتزع و اسلحه تکن، این که اسلحه دن زمین بذاری. حالا چی؟ و خضو هزرکن. اما هوشیار یا دشمن شناسی را بفرستین ببینید کجا دشمن میخواد حمله کنه، اینا را که نمیشه بذارین زمین، بگیرید حفظ کنید هوشیارید اونا. ان الله اعد للكافرین عذابا مهینا، خدا برا کافرا عذاب شدیدی قرار داده، دنیا یا آخرت هر دوش. الان بفرمایید این آقای ابابکر چیه؟ بغدادی داره چی کار میکنه؟ جا داره وقت بذاریم بعد نیست، نه اسمش ابابکر است نه مال بغداد است. حالا اینا نقشه، چرا میگن ابابکر چرا میگن بغداد، اینا رو بعدا مطالعه کن. حالا داره چی کار میکنه؟ همه قوم داشت رفت. دیدین اون یارو که من نظرم یه کلیپ بود، یارو داعش یه گریه میکرد، گریه میکرد پس چرا نمیان کمک اسلام. حالا خب این خیلی چیز عجیبیه که حماقت میره تا اونجا. خب میگه اینا بدترین شکست رو دارند، بدعت ابدیت مهمتر است. اما ببینید انتقا اینجا نگفت، چون بعد موقع میگه قیامت بفرماد ان الله اعد للکافر. از این خیلی چیز یاد بگیریم، یعنی ترامپ شب خواب نداره، این آیه اینه داره ان الله اعد للکافر. دقت کرده آقا حبی طور که دنوا میکنه ایران جلوش دیگه چی کار کنه از دست ایران. آخه همین چند روز دیدم این سخنگوی وزیر وزارت امور خارجه هم نکته خوبی گفت، حالا ایشون میفرماد که این که اینا این چند روزه دائم به ترکیه هم میگن آقا بیا به طرف ما اروپا، چون میبینن هیچ دستشون نیست. خب خیلی که بابا ما حواسمون باشد که چه نقشه ای داشتن. حضرت آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه بعد از جنگ، بس ما مثلا اون صلح را داشتیم بیه معنای قطع را مثلا مخاصمه، فرمودن اینجوری نگاه کنید که آیا دشمن به طمعش رسید یا نه. یه دستگاه قشنگیه دیگه. ببینید دشمن میخواست که پس ورده بیاد وسط تهران، جناب آقای صدام به کجا رسید؟ به یه سوراخی. خب اینم میگن حضور. بله ما بهتر عمل کرده بودیم، بیشتر نتیجه میگرفتیم، من اونا نمیخوام منکر بشم، ما جام زهر به حضرت آقا چشوندیم. اما اون طرف قضیه هم اینکه خدا هم که این بچه حزب الله یا این مظلوم این شهدا رو نگذاشت که بی نتیجه باشد کارشون. اینا خیلی روش فکر کنیم که اگر شما روحیه مقابله با کفر رو از دست ندین. حضرت آقا جملهشون خیلی قشنگ بود، جمله آقا میفرماند که آن که من رویش تکیه میکنم به معنای واقعی کلمه دشمن است و دشمنی میکند و خباثت میکند آمریکاست. این روحیه‌ای که ما نگذاریم دشمن از مقابلمون برهد، مددهای الهی را برای ما دارند. این که اینجور نیست که فکر کنید دوتا حزبن دارن با هم دعوا میکنن. ادامه میدیم آیه را. بله میفرماد پس به هر صورت نماز ترک نمی نباید بشه. تو جنگم از این روشن فکر بازی ها که حالا وقتی نماز میسا نه میگن نه، حالا هم که در این جنگ میکنین دشمنم امکان حمله بدون داره، نماز باید ترک نشه. بعد چی؟ فإذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. وقتی که نماز اذا قضیتم الصلاة نمازتون تمام شد چی بشید؟ روحیه خدایی. تعبیر مقام معظم رهبری به همین دانشجو و دانش آموزا این بود که عزیزان من را دشمنتون آمریکا بگیرید، رابطه تان را با خدای متعال تقویت کن. دو تا تمدنه، یه تمدن به اسلحه هاش مینازه، ما اسلحه هامون را حفظ میکنیم، روحیه جهاد داریم، اما نماز هم ترک نمیکنیم. خب حالا نماز را ترک نمیکنیم چرا؟ فإذا قضیتم الصلاة نمازتون تمام شد فاذكروا الله، خدا را در مقابل و قبلتون داشته باشید. خداست. حضرت امام فرمودن خرمشهر را خدا آزاد کرد. این نمازه. غیر این بود یه غرور میشد بعد تو سر میخوردیم. فاذكروا الله قیاما و قعودا علی جنوبهم، به تعبیر علامه یعنی در همه حال، هم واسطه هم نشسته هم خوابیده. یعنی چه؟ یعنی بپاید روحیه جنگی یا مبارزه با کار و نمیدونم کمک به زلزله زده و اینا کافی نیست، باید که خدایی بشی تا اینا هم فایده داشته باشه. فعزت تمعننتم فعقیم و سلات. خب حالا بعد که برگشتید به تمعنینه، یعنی مستقر شدین، برگشتین از سفرات تو خونه زندگی دون اومدین، خب سلات دون رو درستی که بخونید دیگه، نماز قصر نخونید. ان الصلاة کان علی المؤمنین کتابا موقوتا. این مهم قضیه این است که نماز برای مؤمنین یک نوشته است که وقتش همیشه حفظ است. موقوت میدونی یعنی وقتا، کتابا یعنی چه؟ یعنی تثبیت شده است. معنیش این است که هیچ وقت نماز در هیچ حالتی ترک نمیشه. علامه طباطبایی هم جمله خوبی دارن، همین میفرمان این که گفت کتابن موقوتا یعنی لا یتغیر، یعنی غیر قابل ساقط است، مثل روزه نیست که گاهی مبدل به عوض بشه. برای همین هم شما میبینید وقت یه معنی دیگه هم میکنن، اینم دقت کنین خوبه، کتابن موقوتا یعنی واجبیست که وقت داره، وقتش هم که خدا تعیین کرده است. مثلا نماز ظهر را وقتش تعیین کرده است. یعنی نمیشه دیگه شما 7-8 در تا نمازتون یه دست یه لحظه بخونید. یکی میگه آقا من نمیخونم، حالا ساده میگه من نمیخونم، بعد وقتی که وقت پیدا کردم همه جا میخونم. این جواب اونم هست که نه، هر نمازی وقت خودشه داره. وقت خودشه داره، بله، یه وقتش فضیلتش هست، یه وقتش فضیلتش نیست، اما همش وقت نماز است. میدونی دوباره برمیگرده اصل بحث. پس این یه نکته ای بود که حتی آقا وقتی هم که اومدین مسافرت رو نمازه رو ول نکنید، اسلحه رو جزء زندگی مبارزاتیدون بدونید. نمونش امروز ما این موشک ها، این جنس آیات قرآن است. یه قرآن شناسی به نام رهبری انقلاب اینقدر جدی واستاده است؟ وگرنه خدا میدونه گنده تر از ایشون، اگر قرآن جلوش نبود، من اینا تجربه کردم، این آیات جلوی این مرد الهی نبود، گنده تر از اینا کوتاه میاد. شما الان نیست در این موشکی دارن کلی علم شنگه را میدازن که ما کوتاه میاد، زمزمش هم تو کشور به گوش میرسه که حرفشون است که آقا حالا برجامی دو باشه، ولی اینا متوجه نیستن. دشمن نادان است، اینا هم نادانه. اینجا اصل هست موشک، اونجا که اصل نمید، اونجا یه تهمت بود، یه تهمت بود، اعتماد کردیم، اعتمادم نباید میکردیم، ولی اونجا تهمت بود که ما داریم اتم میسازیم، ما میخواستیم میگم اتم نمیسازیم. اونجا میشد یه جوری با اینا مذاکره کنیم، با همه اون نکات خود آقام اجازه دادم، ولی اینجا آیه به شما اجازه نمیدهد و رهبر قرآن شناس جدی و میسید این زمزمه های درونی را. دیدم آقای مهدی محمدی بنده خدا دلواپس میگه آقا این سیاسیون کار دستمون یافتن، نه، اینجا انقلاب اسلامی هویتش اصله هست و کلیات نظام اسلامی سر جا خودش. یه سال اونا یه مذاکره یا کردیم یا نکردیم، دقت کنید این فرق میکنه. و ادامه آیه رو ببینید، ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون و كان الله عليما حكيما. میگید کوتاه نیان، وحی کوتاه، کوتاه نیان در تعقیب دشمن، ویل نکنین. دشمن شما آمریکاست مثلا، حالا اگر پیغمبر حالا بودن این فضا از دیگه. بالاخره میفرما در ابتقا یعنی دنبال کردن، طلب کردن قوم، اون قومی که روبرو شما واسدن، کوتا نیاید. خب حالا چرا؟ ان تکونو تعلمون، علم، علم یعنی درد و سختی دیگه، اگه به شما سختی میرسه که میرسه، و انهم یعلمون کما تعلمون، خب به اونا می سختی ها میرسه همونطور که به شما میرسه. نگفتم کمتر میرسه، دارم خیلی نمیخواست خوشحال دو کنه، دارم نه شما سطح خونم سطح بخونم همینطور که شما کما، کما یعنی چه؟ یعنی اما و ترجون من الله ساده ها، شما یه خدا جلوتون دارید، ترجونه امید، به خدا امید دارین، کار ازش میاد یا نمیاد، بحث دومه با. ولا یرجون، اونا اینا ندارن. ادامه آیه رو میدم برمیگردیم، و کان الله علیما حکیم. این آیات آخرش خیلی کار ازش میاد، خدا میدونه داره چی میگه، علیمه. تعبیری که من یادداشت کردم، دانا به مصالح و هدف است، تعبیر علامه طباطبایی، عالم است. اگه میگه جنگ کنید، میدونه با جنگ مسئله حل میشه. اگه میگه کوتاه نیاین، لا تهنو، میدونه با این کوتاه نیاین مسئله حل میشه. اون روشن فکری که نمیدونه قضیه را، اونا که نباید حرفش را بشنو. این که میگه ولا تهنو فی ابتغاء القوم، در دنبال کردن دشمنی که اومده است مقابل توحید واسطه، ما چه جرمی داریم؟ ما میخواییم مستقل باشیم، میخواییم دینمون زندگیمون مدیریت کنه. خب نمیذارن، تازه اینقدر نمیذارن که تازه یه ده پیدا که شدن، میگن که آقا جمهوری اسلامی موفق نشد، ای بی انصافا. این کسروی یه کتاب خوبی داره، به قول امام خودش خیلی خوبی نیست اما کتابش خوبه، کتاب تاریخ کسروی رو بخونی، میگه که دشمن مشروطه یعنی انگلستان دید اگر کارا سخت کند مردم مشروطه از چشمشون میفتید، و موفقم شد. و کسروی میگه ببینید اینقدر کارا سخت کردن که مردم گفتن بابا اصلا مشروطه نمیخوام. اینجوری دشمن که انصافا بیکار نشسته است. من نمیگم ما کوتامیایم، خودخواهی میکنیم، اداراتمون بد است، نظام قضاییمون خوب عمل نمیکنه، ولی اینا را به حساب ضعفای خودمون یک، و نقشه های دشمن میگذاریم، نه به حساب دین خدا و انقلاب اسلام. ولایت فقیه، ولایت فقیه مأمور تذکر دین است. خب به ما گفت آقا دولت تشکیل بدین، دولت باید کار را بکنه، یا میکنه یا نمیکنه. نکرد، خب عوضش میکنن ملت، کرد تشکر ازش میکنن. ولی این که ما اینقدر خودمون گرفتار ضعف فکر بکنیم که همه اینا رو قاطی کنیم، که نمیشه که. میفرماد که یه چیزی شما در صحنه دارید، خیلی خواهش میکنم این آیه رو روش فکر کنیم. میگه در جنگ با جبهه کفر اداراتتون رو لتاپار میکنه، ماهواره میفرسته تو خوناتون، این کارمنده اینقدر که تحت تاثیر اونست، تحت تاثیر همه این کار را میکنه، میگه اینا ضربه نیست به ما؟ که ضربه این که فقط اینست که تکه پارمون بکنن که ان تکونو تعلمون علم، علم یعنی آزار و درد. نگفت اگه کشته میشی دشمنم پدرش داره در میاد. این بن سلمان بیچاره شب خواب نداره. دقت کردین که چه کار کرد؟ این 20 پیر سخنرانی کرد که ببین جمله را، علت این که ما در از ایران این 30 سال شکست خوردیم مال اینه که مردممون دنبال ما نبودند. ما میایم مردم رو با خودمون میکنیم که شکست نخوریم. حالا چیکار کرد؟ اومد سران اشرافیا گرفت دیگه. میدونیم که چیکار کرد؟ یعنی اومد این اشرافیای به اصطلاح طرف داره به اصطلاح سلطنت رو گرفت زندان کرده، توی هتل زندان کرده همه اینا رو، یه بیمارستان هم پرو اینجا چه اینا چون گاز شکنجه وارونشون میکنه، شکنجهشون میکنه، فیلمشو به مردم عربستان نشون میده، چه خوبه شکنجهشون میکنه، بعدم وارونشون که بعد که اگه مرشان دارن بیمارستان دیدیم که 1 میلیارد دلار از پسر عبدالله گرفت. خب حالا شیعه ها رو فرستاد امسال شیعه رو شیعهای مکه رو فرستاد در 40 که من کاری دون ندارم برین زحمت بگیر. خب شما چی نتیجه پس اولا پس 30 سال شما شکست خوردید. میخوام بگم خواب ندارید این بنده خدا چی کار کنید که دست از سر خلاصه ایران دست از سر اینا برداره. مرحوم مدرس به رضا خان میگفت تو نباید دیکتاتور باشی. رضا خان هم اصلا جز دیکتاتوری بدبخت بلد نیست دیگه. مجلس مدرس هم دیده بود که جوسه کوچیک داشت، رضا خان هم یه قلدره گردن کلو تو کوریدور مجلس به هم میخورن. رضا خان این یقه مدرس یه دسته میگیره میذاره دیوار، میگه جونی من چی میخوای؟ میدونی که شهر رضای بود میخواد، میگه میخوام کنه باشی. صلوات بفرست. عربستان از رضا خان گنده تر است با این پول و ثروت های عجیب و غریب، اما ایرانم به قول حضرت امام راه مدرس است. بنا نیست شما دیکتاتوری کنید، مردم باید خودشون تصمیم بگیرن، سوریه باید خودش تصمیم بگیره، یمن باید خودش تصمیم بگیره، بحرین باید خودش تصمیم بگیره. این ببین این چقدر قشنگه سین حضور، اینا رو ما نمیبینیم. ما سخت، من به رفقا گفتم من ما سختیای داخلی خیلی داغونمون میکنه، ولی این حضور تاریخی آقا آینده رو یه آینده دیگه میکنه. جمله رهبری ها شما ساده نگیرید، این یه مرد الهی دارد با شما حرفا میزنه. میگه به جوانها و دانشجوها، عزیزان جوانهای عزیز، یادتان نرود که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که دارید، نمیدونم چقدر شما روز این صحبت های ایشون، من طرفدار وصیت‌نامه مرحوم شهید حجاجی هم. یکی از بنداش اینه که من یقین دارم که حضرت آقای خامنه‌ای حفظ الله نایب امام زمان است. حالا هر کدوم ما که نمیخوام، اگه شما تا اینجا رسیدی این جمله برای شما یه تاریخی را دارد گواهی میده. میخونم جمله، جوانهای عزیز یادتان نرود که در این راه بسیار مهم، مهم به معنی میده و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت میکنی به سمت آرمانها و میتوانید و قدرت آن را دارید. دشمن اصلی شما آمریکاست، یعنی میتونید این راه را به نتیجه برسونید. این را فراموش نکنید. نتیجه که میخوام بگیرم این که این حضور تاریخی رو ما کم براش بها میدیم. دشمن خوابش نیم بره، آخه این که کاری نداره. گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست دید. هر روز این ترامپ یه عصبانیتی نسبت بوده، اینا رو بفهمید. با هم رفیق میشن، میدونید که حالا سادگی ماست که حالا میخوایم بلوه میزنیم به رئیس جمهور فرانسه که یه خودم به ما محل بزن. نه اینا کافر به این معنا بنا نشد که ما تشنج ایجاد کنیم به پایدار. از زمان حضرت امام تئوری ما روی عدم تشنج است، اما بنا نیست که قربونشون بریم ما بهشون اطمینان کنیم. آیه میگه که دلم نمیاد از این آیه ول کنم، خیلی به درد میخوره. به قول خدا رحمت کنه سردار خان یه نصیحتی به لشکرش داره. میدونی که اومدن اینا رو اشغال کردن تو اون گوشه تبریز، ستارخانه دارم. به بچه هاش میگه وقتی که دیگه حساب کردین نگاه دیگه شکست میخورید، بازم مقاومت کنید. آدمه است که با علمای نجف ارتباط داشته، یه آدم متعلق حساب، فکر نگاه یه جنگجوی ساده بوده، از ساس زندگی نامشه بخونید. بعد میگه اگه مطمئن شدید شکست حتمیست، بازم مقاومت کنید. دوباره هم میگه حتما پیروز میشه. و شورن شما از جریان تبریز رو بخونید، علتش نیست. بعد میگه چون شما خدا دارید، شما خودتون توی جنگ اینا دیدین دیگه. این امید به خدا فقط یک القای روانی نیست، یک ارتباط با منبع قدرت بزرگ است. امسال متاسفانه ما تو روانشناسی اینا به عنوان یک تلقین حساب میکنیم، اینجور نیست. والله این آیه داره میگه این امید شما به خدا نقش آفرین است در پیروزی شما. دشمن اینا نداره. بله، و کان الله علیما حکیما، خدا مساله ها میدونه و ضمانت هم کرده. حکیم یعنی چه؟ یعنی کارا تا آخر میبره. بله، جنبندی کنیم. انا انزلنا اله، به به، حالا همه حرف تو این بود دیگه که پیغمبر یه قرآنی برات آوردی، مفتی که نیست که، کار ازش میاد، استفاده کن. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. خب همه اینا رو گفت و گفت و گفت، مثل قبل که دیدین یه گفت و گفت و یه وقت مرتبه گفت افلا یتدبرون القرآن. حالا اینجا گفت و گفت و گفت، میگه قضیه این نیست که ما داریم با شما اختلاط میکنیم. قرآن برات آوردیم، کتاب خدا آوردیم، قصه دین خدا تو این مطالب نهفته است. مگه از وقت تا که ما میخوندیم قرآن نمیخوندیم؟ حالا یه مرتبه میگه پیغمبر انا انزلنا الیک الذکر، اینجا کتاب، یعنی این کتاب، این قرآن رو براتون بالحق، یعنی به نور حق اومده است. حق رو نمیدونم چطوری معنا میکنید، حق این تشدیدش یعنی حقق، یعنی یه واقعیت روشن است. حقق در مقابل چی؟ وهم دشمن. یعنی شما در جبهه حقید، یعنی چی؟ یعنی در مقابل وهم دشمن نیست. حق نه، ما تو فارسی طوری اینا یواش یواش معنی کردیم که از روح کلمه اصلیش میمونه. یکی از وظایف علامه طباطبایی که به عهده میگرفتن، میمدن فقه و لغت میکردن، میمدن این اون وقتی که میمده است به چه اشاره داشته است. خیلی که امروز شما ببینید، امروز شما الان دوتا جبهه دارید، یه جبهه مجازی، فرهنگ مجازی یا هرچی رسانه با اینا، یه جبهه واقعیت گرا. خب این جبهه مجازی حق نیست. به چه معنا حق نیست؟ به واقعیت اشاره نداره، به ذهنیت و خیالات و اینا اشاره داره. مقابلش چی باید باشه؟ چیزی که به خدا اشاره داره. خب خدا واقعی است، ولی اینا که تو این رسانه ها این ور اون ور ما رو میندازن واقعی نیست. میگه پیغمبر یک کتابی آوردیم که این کتاب به حق است، یعنی با واقعی ترین واقعیات. من به رفقا عرض کردم، گفتم امروز من اندیشمندترین انسانهای روی زمین را بچهای مدافع حرم اهل البیت میدونم. اندیشمند یعنی کسی که به واقعیت نظر داره. ممکنه هم شما بگید که نه فلانی اندیشمند است که خیلی کمک کرده است. آخه این کمک های مثلا جاده ساختیم همه اینا خوبه، اما کجا میخواییم بریم؟ اگر خدا جلوی ما نباشد، همه اینها را میشه کافر بود و داشت و به هیچ نتیجه هم نرسیم. لتحکم بین الناس، رو این یخته بمونید، من دیگه وقت دیگه نمیخوام بگیرم. برای این معنی ظاهرش نیست بین مردم حکم کنی، یعنی جایگاه هر چیزی را معلوم کنی. حکم میگه همین نمیشه؟ یعنی مشخص کنی کی چه وظیفه داره، چه معنی داره، کی باید کجا باشه. خب به ما اراک الله، به جهت این که ما به تو نشون دادیم حقیقت را. ولا تکن للخائنین خصیما، خصیما اینجا یعنی مدافع، به نظر علما دارم میگم، یعنی بپا کمک خائنین نباشی. قضیه کلیش رو داشته باشید، انشاءالله بعدا بیشتر بحث کنید. یعنی پیامبر جو میسازن، قدرت نمایی میکنن که تو بگو چه خوبه چه کتابیه، چه خوبه چه کتابیه. این کتاب ملاک، این کتاب حق رو میگه، کتا نیا.
آقا دعا بفرما. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرور عیوننا یوم لقائک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مبارک مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من، این دغدغ من ترین قلب این عالم رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای تحقق تمدن دینی را از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.